به روی زخم برتنم، فقط به حکم بودنم که من زنم زنم زنم. چو هم صدا شویم و پا به پای هم رویم و دست به دست هم دهیم و از ستم رها شویم، جهان دیگری بسازیم از برابری، به همدلی و خواهری جهان شاد و بهتری. نستم دارها نه پای چوب دارها، نه گریه های بارها، نه ننگ و آرها، جهان دیگری بسازیم از برابری، به همدلی و خواهری جهان شاد و بهتری.
بینندگان گرامی، من آزاده رئیس‌دانا هستم و در برنامه امروز به مناسبت 8 مارس گفتگویی دارم با پروانه عظیمی. پروانه عظیمی کارشناس پرستاری و عضو هیئت مدیره کارشناسان ارشد پرستاری در شمال تگزاس است و از یکی از فعالین معتبر جنبش زنانه. با تبریک روز جهانی زن به تمامی زنان مبارز ایران و جهان، امیدوارم که این گفتگو مورد توجه شما قرار بگیره.
زد شعله در چمن در شب وطن، خون ارغوان ها تو ای بانگ شور افکن، تا سحر بزن شعله تا کران ها، که در خون خستگان دل شکستگان آرمیده طوفان. به آیندگان نگر در زمان نگر، بردمیده توفان.
قفص را به سوزان رها کن پرندگان را، بشارت دهندگان را،
که لبخند آزادی گوشه شادی با سحر بروید.
سرود ستاره را موج چشمه ها آبوان بگوید. زده شعله در چمن در شب وطن، خون هر قوان ها تو ای بانگ شور افکن، تا سحر بزن شعله تا کران ها. ستاره ستیزد و شب گریزد و صبح روشن آید، زند بار و پرز نو آن کبوتر و سوی میهن آید. گرفته تمام شب شاخی به لب، سرخ و گرد افشان پرد، گرد گسترد دانه پرورد، سر زند بهار.
رفیق پروانه عزیز، با تشکر از وقتی که به ما دادید میخواستم در 8 مارس با شما صحبت بکنم، ولی به خاطر ساعت طولانی کارم که 12 ساعت باید کار میکردم نتونستم با شما صحبت کنم، ولی پیام زیبای شما را در مورد 8 مارس گوش دادم و میخواستم مطمئن بشم که در اولین شنبه بعد از 8 مارس با هم یک گفتگویی خواهیم داشت.
خیلی ممنون. من سلام میکنم به شما و به بینندگان محترمتون. پیشا پیش از تاریخش هم یه مقدار گذشت، ولی خب ما فکر میکنم هر روز میتونیم جشن بگیریم. 8 مارس رو به شما و بینندگان محترمتون، تمام زنان آزاده، آزادی خواه، غیور، شجاع و آگاه ایران و تمام در سراسر دنیا تبریک میگم و امیدوارم که به زودی جشن واقعی و تمام از تمام جهات رو ما جشن بگیریم و به امید سلامتی شما. مرسی که این وقت در اختیار من گذاشتید و خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم. مرسی.
متشکرم پروانه عزیز. در آستانه 8 مارس شاهد حملات شیمیایی رژیم به دختران دانش آموز هستیم. در 6 ماه گذشته شاهد حضور شورانگیز دختران جوان و به ویژه دختران دانش آموز در خیزش انقلابی زن، زندگی و آزادی بودیم. این حملات شیمیایی با چه هدفی صورت میگیره؟
من میخوام با این جمله شروع کنم که متاسفانه در تمام جوامع سرمایه‌داری از جمله ایران زنان تحت ستم و تبعیض قرار دارن و این ستم یکی از وسایلی هستش که به حفظ سلطه طبقه سرمایه‌دار و حاکم کمک میکنه تا به افزایش رنج و عذاب مردم و خودداری از مبارزه رو در اونا به وجود بیاره. مسمومیت‌های زنجیره‌ای ناشی از حمله با گازهای سمی در مدارس متأسفانه در زمره حملات زن‌ستیز و غیر انسانی جمهوری اسلامی از قبیل همین حمله‌ها ما قبلا هم داشتیم، میتونیم به کمپین روسری یا توسری اشاره بکنیم. اسید پاشی‌های زنجیره‌ای در اصفهان در سال 97، قتل‌های زنجیره‌ای در 80 دهه 80 در کرمان و در طی این 44 سال گذشته مردم ما به خوبی ماهیت اینو عملیات رو میدونن و همون نوع عملیاتی که توسط یکی از بخش‌های سازمان یافته دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی یعنی همون گروه خودسر اجرا میشه و گروه خودسری که وظیفش رو نه تعدادی خودسر بلکه بالاترین مقامات و دستگاه سیاسی و امنیت جمهوری اسلامی تعیین میکنه. این مسمومیت زنجیری از آذر ماه از شهر مذهبی قم شروع شد و بدون شک به دنبال اعتراضات خیابونی زن زندگی آزادی هستش و اگرچه حمله جنایتکارانه و تروریستی به مدارس دخترانه به درستی انتقام نیروهای مرتجع حکومتی را از خیزش زن زندگی آزادی در کل و به خصوص مبارزات زنان و دختران و نوجوانان مدرسه و دانشگاهی در خیزش انقلابی شروع شده، ولی در واقع بسیار فراتر از اون هستش و این انتقامی هستش که ابعاد بسیار گسترده‌ای داره و از خطونشون کشیدن یا ترسوندن خانواده ها از سلامت و امنیت فرزندانشون شروع میشه و بی رابطه با مسمومیت های قضایی دانشجویان در ماه گذشته نیستش که در چند دانشگاه اتفاق افتاد. این حملات بدون ارتباط با بستن خوابگاه دانشجویان دختر و تعطیل کلاس های حضوری و تلاش برای مجازی کردن اونها نیست. یه یورشی هستش همه جانبه علیه نقش زنان در جامعه در شرایط کنونی هست که از ضربه زدن به آموزش دختران در مدرسه شروع شده و کمپینی هستش گسترده علیه زنان و به طور کلی طالبانی کردن جامعه ما هست و از این نظر اهداف استراتژیک رو در بر داره، همونطور که در کشورهای دیگه همین اتفاق افتاد. حتی در خود امریکا احتمال هدف از مسموم کردن دانش آموزان دختر آزمایش‌های سریالی و گازهای باکتریایی و سمی رو نمیتونیم ندیده بگیریم. آزمایش‌هایی که هدفمند هستش نقطه خاصی رو هدف گرفته و گروه جمعیتی مشخصی رو نشونه گرفته و میتونن بعید نیست که جمهوری اسلامی میخواد از این نتایج این آزمایش ها رو بررسی کنه و کنترل بکنه نتایجش رو و حملات با گازهای شیمیایی که به نظر از گازهای متعدد با ترکیبات مختلف از هنرستان فنی نور همونطور که گفتم در شهر قم شروع شد و به شهرهای دیگه از جمله تهران، اردبیل، بروجرد، ساری، کرمانشاه، اصفهان، چهارمحال، بختیاری و شهرهای بسیار زیادی کشیده شده و در حال حاضر مسمومیت ناشی از این گازها بر طبق آماری که خودشون ارائه دادن و همیشه این آمار متاسفانه حقیقی نیستش، ولی خب اعلام کردن که بیشتر از 1000 دانش آموز رو مسموم کرده و بنا به گفته برخی از خانواده ها ارقام مسمومیت ها هم تو که گفتم بیشتر هستش. شاهدای عینی میتونن این رو تایید بکنن و تعدادی از محصلان مجبور شدن که چند شب در بیمارستان بمونن و بعضی از اونها هم همینطور مجبور شدن که این عوارضی رو متحمل بشن و متاسفانه یه دانش آموز به نام فاطمه رضایی در اثر مسمومیت در قم جان خودش رو از دست داد و از مسمومیت جنایتکارانی هزار و یا هزاران نوجوان دانش آموزی باید بگیم که سرمایه های اجتماعی این کشور هستن و مسئولین به جایی که از اونا مواظبت بکنن ولی متاسفانه به آسانی هدف حملات شرورانه و تروریستی گازهای شیمیایی قرارشون دادن و در مقابل میبینیم که دولت و دستاندرکاران بسیار مشکوک عمل میکنن و از این دست اون دست میکنن، به تاخیر میندازن، اطلاعات درست نمیدن، اطلاعات زد و نقیض میدن و اگرم خبری رو یکی از مراجع اعلام بکنه و یکی از مقام ها توسط خودش و یا مرجع بعدی به زودی تکذیب میشه. و اینکه مقامات و دستندرکاران با بیتفاوتی به وقت کشی مشغول شدن و این بیتفاوتی که واقعا مفرط هستش نسبت به این مسئله حساس اجتماعی، از همون ابتدا مشهود و مشکوک بود برای مردم، ولی ادامه اون با شدت گرفتن حملات بر مردم این سوال رو به درستی به همراه خودش داره که مگه ممکنه که بدون موافقت همکاری رژیم چنین عملاتی ادامه و گسترش پیدا بکنه و مگه ممکنه که دولتی که بخش عمده از بودجهش برای دستگاه جاسوسی اطلاعات هزینه میشه با دوربینا و دستگاه‌های علنی و مخفی و ماموران حراست و بسیجی مجهز هست نتونه از عوامل عملیاتی با این گستردگی که یکی از حساس‌ترین بخش‌های جامعه را هدف گرفته بعد از بیشتر از 3 ماه حتی سرنخی پیدا بکنه و پیدا کردن عوامل اون به کنار و حتی از نوع گازهایی را هم که باعث مسمومیت شده اطلاعاتی در اختیار مردم قرار نمیدن سخنی گفته نمیشه و لازم هستش که اینو باید بهش اشاره کرد که کارخانه های ساخت سلاح‌های بیولوژیک شیمیایی مستقیما در دست سپاه پاسداران و بسیج هستند و در نتیجه این مزدوران و جیره‌خواران در ارتباط مستقیم با خود جمهوری اسلامی هستند و تحت نظر دستاندرکاران این رژیم هستند و با اجازه اونا دست به چنین حملاتی میزنن و در طول تا این 44 سال گذشته ما موارد بسیار زیادی رو میتونیم بهش اشاره بکنیم و نیروهای امنیتی ما میبینیم که لباس شخصی ها قبل از خانواده ها و حتی آمبولانس ها و اورژانس ها به محل خودشون رو میرسونن، پس میتونیم یعنی همه شواهد حاکی بر این هستش که دستی در کار هستش و این کارها اینتنشنالی و آگاهانه داره انجام میشه و به جای اینکه متاسفانه دلجویی و حمایت بکنن از والدین این بچه ها اونا رو مورد ضرب و شتم قرار میدن و همه این عمل ها نشون میده اینا همه مارکای اختصاصی جمهوری اسلامی هستش که در حوادث مشابه قبلی ما اینو مشاهده کردیم و جمهوری اسلامی برای مردم شک باقی نذاشته که این عملات انتقامی از دختران جسوری هستش که تصویر خمینی و خامنه‌ای رو از دیوار کلاس ها به زمین میندازن، لگدمال میکنن، تابلوها رو با شعار زن زندگی آزادی پر کردن و دخترانی که یک صدا صحن مدارس و مسیر مدرسه تا خونه رو با شعارهای مرگ و دیکتاتور و مرگ بر خامنه‌ای تنین انداز کردن تا الان دخترانی که دست جمعی رو سرای خودشون رو برداشته و سوزانده و سرود آزادی میخونن، دخترانی که ایستادن و مبارزه میکنن، دختران جوانی که از جنس نیکاها، ساریناها و سونیاها هستن، از جنس ده دختر نوجوانی که جنایتکارانه به واقعا زندان‌های جمهوری اسلامی انداخته شدن و مورد شکنجه‌های طاقت فرسا، آزار و اذیت جنسی جلادان جمهوری اسلامی قرار گرفتن تا به حال و برای رهایی خودشون و هم‌نوعانشون دختران جوان و رشید و آگاه واقعا و جسور ایستادن و مبارزه میکنن و کسانی هستن که قتل ژینا رو به مبارزه شجاعانه علیه کلیت جمهوری اسلامی تبدیل کردن و بدون شک اونها رو به عقب روندن و جمهوری اسلامی در اصل مبارزات شجاعانه دختران نوجوان و زنان جوان و کل خیزش انقلابی به تنگی نفس افتادن و به پایان عمر خودشون دارن نزدیکتر میشن و این رو هم باید بهش اشاره کرد که علارغم تمام سرکوب‌های وحشیانه که برای خاموش کردن این صدای حق‌طلبانه دختران جوان و مصمم به وجود اومده، همه این تلاش ها ناکام مونده، ناامید شده و ابعاد تازه‌ای رو به این مبارزات به وجود آورده برای این مبارزات به وجود آورده و بدون شک یورش کاملا سیستماتیک و همه جانبه علیه زنان هستش و هدف این جنایت تنها انتقام نیست، تهدیدی هستش که برای خاموش کردن صدای این دختران جوان و نوجوان هست و حتی بسیار فراتر از تهدید آموزش زنان هست میتونیم این رو بهش اشاره بکنیم، برای این تهدید هستش و به دنبال اون تهدید موقت زنان برای اینکه محدودشون بکنن به طور بیشتر در جامعه هستش و در 44 سال گذشته جنگی رو که جمهوری اسلامی از روز اول علیه زنان جامعه شروع کرده و این جنگ ادامه داره و زنان از همون روزهای اول قدرتگیری این رو نشون دادن شجاعانه و همیشه با این حرکت ها مخالفت کردن و از ابتدا با همون حجاب اجباری شروع شد و هنوز داره ادامه پیدا میکنه و متاسفانه جمهوری اسلامی از این جنایت ها دست بر نخواهد داشت و داره این در حقیقت این آزارها رو شدیدتر میکنه و بدون شک هدف اصلیش این هستش که پای زنان رو از میدان مبارزه که همون کف خیابونا هستش کوتاه بکنه، ولی زی خیال باطل و این اتفاق نخواهد افتاد و زنان دلیر ما همچنان برای رسیدن به خواستهای خودشون استوار و شجاعتر از هر زمان دیگه تاریخ و آگاهتر دنبال میکنن خواستهای خودشون رو.
شما به خاطر زمینه کاریتون که به پزشکی ارتباط داره، اگرچه هنوز اطلاعات دقیقی در مورد ترکیب به کار رفته در دست ما نیست، شما فکر میکنید که این حملات شیمیایی چه تأثیرات جسمی و روانی بر دختران دانش آموز خواهد داشت؟
واقعا متاسف هستم که داره برای دختران ما این اتفاق میفته، این حملات شیمیایی که به مدارس، خوابگاه ها، دانشگاه، حتی توی محله های عمومی الان من شنیدم که شروع شده، میتونه اثرات جسمی و روحی کوتاه مدت و بلند مدت رو به همراه داشته باشه و بدون شک جسم و روح جامعه رو هم هدف قرار داده و عواقب جسمانی گازهای شیمیایی باعث مسمومیت های مختلف کوتاه مدت و دراز مدت، اختلال های جسمی، روحی، از جمله سرطان، اختلال در سیستم تنفسی، گوارشی، کلیوی، سیستم عصبی عضلانی، سیستم تولید مثلشون متاسفانه ممکنه منجر به سرطان بشه و از عوامل روحی که میتونه، از ضررهای روحی که میتونه اضطراب و ترس از مرگ، ضربه های روحی واقعا جدی رو به صورت اضطراب، افسردگی و این ترسی رو که در اونها به وجود خواهد آورد و مسلماً باقی خواهد موند درشون میتونه بهش اشاره بکنیم. و این در این 44 سال گذشته همینطوری که همه ما میدونیم کودک کشی، زن کشی از تاکتیک های هستش که جمهوری اسلامی برای نامود کردن مردم ازش استفاده میکنه، برای انتقام گیری و مجازات هستش. حملات عمدتاً در نگاه اول فقط دختران رو هدف گرفته، ولی اینو باید بدونیم که در این زمینه آزادی زنان و رسیدن اونها به یکی از محورهای اصلی خیزش انقلابی کنونی اونها هستن و زنان ایران نقش بسیار فعالی در این خیزش کنونی داشتن و اونها رو هدف گرفته با این کارش. و متاسفانه این حملات سیستم درمانی جامعه رو مثل کلینیک ها، بیمارستان ها و مراکز درمانی که خودش از قبل متاسفانه دچار نابسامانی شدیدی هستش و ما با کمبود تختای بیمارستانی، دارو، تجهیزات پزشکی، کادر درمانی مواجه هستیم و این بحران میتونه که مؤسسات درمانی رو نه تنها از اینی که قادر باشن رسیدگی کنن به این بچه های عزیز براشون مشکل ایجاد بکنه، ولی میتونه حتی ناخودآگاه جلوگیری میکنه از اینکه به بیمارای دیگه ای هم که به بیمارستان مراجعه میکنن رو به خاطر این واقعا تعداد زیادی رو که بعد ازشون درمان بکنن رو تحت تاثیر قرار میده. بر اساس گزارشاتی که به دست رسیده، دانش آموزان دچار سرگیجه، سردرد، زجر تنفسی، گرفتگی و بی‌حسی عضلات و علائم روی از سیستم عصبی و روانی اونها گزارش شده که تاثیر گذاشته. برخی از اونها گفتن که بوی نارنگی یا سبزی گندیده شده، تخم مرغ، سیر و حتی فاضلاب به مشامشون خورده و اینا همه نشون دهنده گازهای شیمیایی هستن و هر کدومشون نشونه یه نوعی از گاز هستن. ولی اون چیزی که به نظر میرسه این هستش که در این اتفاقات از گازهای ترکیبی استفاده شده برای مسمومیت بچه‌ها و یکی از این گازها که در حوزه پزشکی هم ازش استفاده میشه گاز N2 هستش که وزارت بهداشت اون رو تایید کرده و که در مدارس قم ازش استفاده شده. این اکسید نیتروژن یا N2O که به عنوان گاز خنده شناخته میشه، گاز بی‌حس کننده هستش، برای تسکین درد و ضد اضطراب ازش استفاده میشه و بیش از 200 سال هستش که از این گاز در موارد پزشکی استفاده میشه و در دندان پزشکی و زایمان. و این اکسیژن گاز بی‌رنگی هستش که بوی ضعیفی داره، نحوه دقیق عملکرد اکسیژن نیتروژن هنوز مشخص نیستش و وقتی که این گاز رو استشاق بکنن به سرعت به جریان خون وارد میشه، در اون حل میشه و در عرض چند ثانیه به مغز میرسه و معمولا هجوم سرگیجه و سرخوشی یه گزارش شده به همین دلیل هستش و به دلیل خاصیت بیهوشی این گاز هماهنگی بدن و وضعیت آگاهی به شدت تحت تاثیر قرار میگیره و فرد مسموم در صورت عدم نشستن یا دراز کشیدن ممکنه که به زمین بخوره و ضربات دیگه ای مثل خونریزی مغزی و شکستگی حتی ایجاد بشه و اینا اثرات کوتاه مدت هستن که در عرض یکی دو دقیقه ممکنه از بین برن، ولی اگه در دوزهای بالا این گاز استنشاق بشه ورود اکسیژن رو به ریه و درنچه جریان خون جلوگیری میکنه و این وضعیت میتونه منجر به کمبود اکسیژن بشه و در صورت شدیدش کشنده هستش و بعضی از روش‌های استنشاق دیگه این اکسیژن نیتروژن میتونه خطر ابتلا به کمبود اکسیژن رو افزایش بده و مخصوصا اگه که در فضای بسته استفاده بشه. افرادی که به بیماری قلبی و فشار خون مبتلا هستن در معرض خطر بیشتری قرار خواهند گرفت و به خاطر اینکه سطح اکسیژن خون رو پایین میاره و ضربان قلب رو درش تاثیر میذاره و باعث آریتمی یا غیر عادی شدن و غیر منظم شدن ضربان قلب میشه که اونم خطرات ایست قلبی رو به عهده خواهد داشت به دنبال خواهد داشت و واقعا برای اینکه همونطور که شما گفتین برای اینکه در دست نیست، اطلاعات واقعی در دسترس نیست که از چه گازهای استفاده شده، مراقبت از این بچه‌ها یه مقدار مشکل‌تر هستش و بچه‌ها دچار بی‌حسی و سوزن شدن انگشتان دست و پاشون شدن، از ضعف بازوها و پاهاشون نام بردن و آسیب‌های خیلی زیادی میتونه بگذاره و متاسفانه خیلی خطرناک هستش. و حالا که بحث رو اینجا باز کردیم خوبه که چون ممکنه بیننده‌ها ببینن این مسائل رو، از عوارضی که ممکنه ایجاد بشه آبریزش بینی هستش، تاری دید هستش، سرفه سنگینی قفسه سینه، خسخس سینه هستش، تنگ نفس، تهوع، استفراغ، درد شکم یا اسهال، خستگی، سردرد و انقباض عضلانی یا تشنج ممکنه ایجاد بشه. دیگه چیز دیگه رو که میتونم بگم این هستش که بهترین راه برای جلوگیری از قرار گرفتن در معرض این گازها این هستش که سریع اون منطقه رو ترک بکنن و به سرعت به قسمتی برن که هوای باز و تازه هستش و لباسهای خودشون رو در بیارن، برای اینکه 80-90% لباس ها آلوده هستش، حتما دستکش بپوشن و لباس ها رو در بیارن اگه میتونن دوش بگیرن که این مواد ها میشه بیرون بره از توی بدنشون، مایعات بخورن، آب نمک، آب معمولی، آب نمک بخورن، حداقل 20 دقیقه این کار رو ادامه بدن و سریعا باید به مراکز درمانی مراجعه بکنن که اگر کسی زمینه مشکلات پزشکی داشته باشه اونا خب مراقبت خیلی نزدیکتر احتیاج دارن و باید از اونها نگهداری بشه که مطمئن بشن صدمه جبران‌ناپذیر نمیخورن این بچه ها.
خانواده ها چگونه میتونن با آثار این گازها مقابله کنن؟
خب در وهله اول همونطور که گفتم بچه‌ها رو سریع باید از اونجا بیرون بکنن، حواسشون به علائمی که گفته شد اشاره شد بهش باشه. به نظر من سریعا باید به مراکز پزشکی برن که اونا فشار خونشون رو، اکسیژن خونشون رو و حتی اگه لازم هستش آزمایش‌های خون براشون بدن و اگر به مراقبت نزدیک نیاز دارن، همونطوری که گفته شد بعضی از بچه‌ها چند روز مجبور شدن توی بیمارستان بمونن به خاطر اینکه واقعا نمیدونیم چه مدتی این در معرض این گازهای سمی بودن و اون گازهای سمی رو استنشاق کردن و همونطور که گفتم سریع باید لباسها در رو برده بشه، عوض بشه، وسایل همینطور همه چی شسته بشه که اون آلودگی که هستش منتقل نشه. چیزی مصری نیست ولی این وسایل برای اینکه همونطور که گفتم 80-90% آلوده میشن، دست زدن به اونها و به هر حال نزدیک صورت و نزدیک دستگاه تنفسی خودمون باشه اون دستگاه آلوده خب تاثیر میذاره. به خاطر همین این مراقبت ها خیلی مهم هستش و به نظر میرسه که هدفی که یکی از هدفهایی که جمهوری اسلامی داره دنبال میکنه که بچه ها مدرسه رو تعطیل بکنه، برای اینکه متاسفانه پی برده که این تجمعات به ضررش هست، از هر نوع تجمعی داره جلوگیری میکنه و یکی از هدفهاش این هستش که مردم از توی خیابون بیرون ببره و هر روشی که شده و الان هم متاسفانه به چنین روش نادرستی دست زده.
راهی وجود داره که از طریق سازمان‌های جهانی فشار بیشتری بر حکومت ایران وارد بشه برای اینکه این کار رو متوقف کنه؟ چرا که با توضیحی که دادید مثل این میمونه که یک هولوکاستی داره در ایران انجام میگیره و فکر میکنید که از خارج ایران ما چه کمکی میتونیم بکنیم؟
خب افشا کردن من به نظرم خیلی نقش مهمی داره، برای اینکه سکوت در مقابل ظلمی که میشه اجازه میده به ظالم که ادامه بده، و اینو بزرگ کردن و نشون دادن و منتقل کردن اتفاقاتی که داره برای بچه‌های اون مملکت، کسایی که آینده ساز اون مملکت هستن، داره میفته، واقعا یه جنایت بشری هستش. ولی اینکه چقدر تاثیر داشته باشه یه مقدار من خودم question mark هستش برام، برای این که متاسفانه جمهوری اسلامی در تعامل با تمام این دولتی هستش که سازمان ملل، حقوق بشر، تمام اینا دارن میبینن که چه اتفاقی برای مردم ما میفته، و تغییری رو که قرار اتفاق بیفته به دست مردم در کف خیابونا هستش و فشاری هستش که به جمهوری اسلامی باید وارد بشه. ولی هوشیارانه، آگاهانه، با برنامه ریزی، متاسفانه ما عزیزان زیادی رو به خاطری که صورتشون پوشیده نبود، به خاطری که اون موارد رعایت نکردن، و من یه مقدار خودم محکوم میکنم این تلویزیون‌هایی که در اختیار امپریالیست هستن، اینترنشنال، مناتو و همه اینا، واقعا جوانای بی تجربه رو که میدون واقعا بدون شک برای خواسته های ابتداییشون و برای اینکه مثل بقیه جوانهای دنیا به صورت نرمال زندگی بکنن و از حقوق ابتدایی برخوردار باشن، متاسفانه بی محابا تشویق شدن به یه نحوی و در خیابان‌ها رفتن. ولی با برنامه‌ریزی، سازماندهی و با فشاری که از خود داخل در حقیقت به این دولت واقعا ضد انسانی و زنکش و بچه کش داره باید اعمال بشه، من به نظرم میاد که تغییر در ایران باید انجام بشه و باید روی اون سرمایه گذاری کرد.
یک نکته خیلی جالبی رو که شما ما الان مطرح کردید اینه که رسانه‌های جهانی و حتی رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور در موقعیت متناقضی قرار دارن. از یه طرف ما می‌بینیم که بچه‌ها دارن در انقلاب در ایران انقلاب می‌کنن. این جنبش یک بار عاطفی داره و شورانگیزه و باید صدای این جنبش رو شنید و از طرف دیگه اونو منعکس کرد. رسانه‌ها چطور می‌تونن یه راه درستی رو در پیش بگیرن که از یک طرف جوان‌ها به خطر نیفتن و از طرف دیگه به خاطر انقلابی که در جریانه حمایتشون کنن؟
خب این یه کار است به نظر من خیلی برنامه‌ریزی شده و دقیقی لازم داره که همینطور که شما گفتیم باید رفلکت بشه. ما نباید خاموش بشیم، نباید ساکت بشیم در مقابل جنایاتی که داره در کشور ما انجام میشه، باید در سطح جهانی مطرح بشه، برای اینکه نه اینکه بی تأثیر فشار از خارج ولی یا از بیرون ایران، ولی این در حقیقت این سوشال مدیاها و این تلویزیونها میتونن آگاهی به مردم بدن، آموزش بدن، آموزش شاید همین آموزشایی که میتونن جلوگیری کنن با ماسک حداقل وارد مثلا توی این زمینه با ماسک وارد مدرسه بشن، دستاشون رو بشورن، حتی از این عینکای گوگل ما اینجا بهش میگیم، عینکای هستش که در مراکز درمانی استفاده میشه که واقعا هیچ گازی هیچ چیزی رو به چشما و حتی ذرات خیلی ریز رو از ورودش به چشما جلوگیری میکنه. این به نظر من خیلی باید روی سلف کیر و سلف پروتکشن از خودشون چطوری مواظبت بکنن و در چه شرایطی اگرم میخوان مبارزاتشون رو نشون بدن واقعا باید شناسایی نشن، کاری بکنن که شناسایی نشن، از لباسایی بپوشن و کفشایی بپوشن که بتونن از خودشون مراقبت بکنن، بتونن راحت حرکت کنن، از توی محیط دور بشن. و به هر حال این یک کار آسونی نیستش، ولی همونطور که گفتم خیلی باید مواظب باشیم که این اطلاعاتی که داده میشه و اون انگیزه ای رو که در جوان ها به وجود میاره، اون سلف کیرشون رو تحت تاثیر قرار نذاره که بی محابا بلند نشن برن تو خیابون و با همونطور که من گفتم با این تجهیزات وحشتناک و خیلی پیشرفته شناسایی که دارن تونستن خیلی از جوان ها رو متاسفانه جانشون رو بگیرن و اینها باید همه به نظر من جلو جلوگیری بشه ازش و خیلی آگاهانه، خیلی برنامه ریزی شده و به صورت درست این مبارزات انجام بشه، اگرم که قرار داره انجام میشه، ولی خب باید سیفتی واقعا جوونا، بچه ها، نوجوون ها رو باید خیلی در نظر گرفت و این مسئولیت بزرگی هستش برای رسانه هایی که شما اسمشو بردید و سوشال میدیا به نظر من، و نشون داده بشه بهشون که چه کارهایی رو باید انجام بدن و چه دانستن چه کارهایی ضروری هستش.
زنان و به ویژه دختران جوان در مبارزشون علیه رژیم اسلامی دو بنیان رژیم اسلامی رو زیر سوال میبرن. اول نظم سرمایه‌داران است و دوم سنت های مردسالاران است. شما فکر میکنید چگونه میتوانید این مبارزه را ببریم به سمت زنان فرودست جامعه و چطور میتونیم اونها رو وارد این مبارزه بکنیم؟
من با این جمله شروع میکنم که آزادی در هر جامعه با میزان آزادی زنان در اون جامعه سنجیده میشه و در ایران ما متاسفانه تحت حاکمیت ارتجاع اسلامی موقعیت زنان هر روز با نهادینه کردن قوانین پوسیده ضد زن، بیشترین تبعیض جنسیتی و طبقاتی به زنان اعمال شده و از نظر اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی اونا در موقعیت درجه دوم قرار داده و تلاش در نگه داشتن زنان در خانه، محروم کردنشون از اشتغال، وابسته کردن هرچه بیشتر اونها از نظر اقتصادی به مردان، عدم حق انتخاب پوشش، ابتدایی ترین خواست هر انسان، عدم اجازه تماشای مسابقات ورزشی، محرومیت ورزشی، نداشتن حقوق برابر با ورزشکاران مرد، محدودیت در اجرای موسیقی، محدودیت انتخاب رشته‌های دانشگاهی، تبعیض اجتماعی، فرهنگی، خشونت و سرکوب روزافزون رو به اونها نهادینه کرده و کنترل دخالت دستگاه حاکم و مردان بر زندگی زنان، مردسالاری، نابرابری فزاینده رو بر زندگی زنان حاکم کرده. متاسفانه در این 44 سال گذشته به شدت خودش رسونده، نه که ما در زمان قبل این مشکلات رو نداشتیم. جمهوری اسلامی در این 44 سال سعی کرده که تبعیض جنسیتی رو تحت عنوان اخلاق گرایی، دین، ایدئولوژی توجیه بکنه و از این طریق قدرت خودش رو بیشتر بکنه و جایگاه خودش رو مستحکم بکنه و این تبعیض رو به رغم نقض قوانین بین‌المللی در قوانینش ثبت کرده اصلا و در ایران و بسیاری از کشورهای جهان قانون‌ها، سیاست‌ها، سنت‌ها، باورهای نهادینه شده مانع از دسترسی متأسفانه زنان و کودکان دختر به حقوقشون میشه و زنان مبارز ایران با تمام تبعیضات و ستم‌هایی که تاکنون در مورد اونا اعمال شده ساکت ننشستن و به مبارزه خودشون از همون روز اول ادامه دادن به انهای مختلف و همیشه سرپیچی کردن از قوانینی که براشون، قوانین نابرابرانه‌ای که براشون گذاشته شده. و از اون طرف هم سران جمهوری اسلامی با این عملکردهایی که ما الان داریم میبینیم همیشه به این پتانسیل نیروی زنان به عنوان جنبشی که بسیار مهم هست، چرا که زنان 50% جمعیت ایران و جمعیت دنیا رو تشکیل میدن و به درستی فهمید که باید سرکوب بشه، این 50% باید سرکوب بشه که بتونه بر سرکوب اون 50% دیگه که مردان هستن هم حائل بیاد. و این همونطور که گفتم هیچ وقت این اعتراضات از پا ننشسته و از کمرنگ نشده هیچ وقت. همیشه در جامعه سرمایه‌داری از جمله ایران دولت‌ها میان از ابزارهای فرهنگی، مذهبی، مالی و غیر استفاده میکنن که خشونت رو بهش مشروعیت بدن و مسلماً خشونت به عنوان ناجیان فرهنگ و سنت و مذهب این رو خودش رو در حقیقت نهادینه کرده در جامعه و نابرابری بین زن و مرد رو سیستماتیک کرده و ما باید به صورت سیستماتیک ببینیم تا بتونیم چاره‌ای براش بیاندیشیم. و متاسفانه من واقعا باید اینو بگم که دولت‌ها به طور کلی، دولت‌ها که همه‌شون هم دولت‌های سرمایه‌داری هستن، بلخص از تک تک سلول‌های بدن زن سودهای هنگفتی می‌بره و همش هم جنبه مادی داره که من به 3 تا از اون مهمترین سودجویی که دولت ها از زن میکنن اشاره میکنم که به نظر من تمام زنان در تمام قشر های جامعه باید به این آگاهی داشته باشن. یکیش دستمزد پایین هستش در مقابل کار برابری که زنان و مردان انجام میدن در مقایسه. یکی از مطالباتی که زنان در سراسر جهان براش دارن مبارزه کردن و میکنن و خواهند کرد دریافت مزد برابر با مردان هستش و تمام موانعی که بر سر راه زنان برای دستیابی به مهارت‌های لازم شغلی و پیدا کردن شغل وجود داره، وقتی هم که بالاخره شغلی رو میتونن به دست بیارن از دریافت مزد نابرابر برخوردار هستن و این خودش یکی از عللی هستش که نقش جنسیت رو در تشدید فقر میتونیم ما بهش اشاره بکنیم. و متاسفانه هنوز در قرن 21 و در همین ساعت که من دارم با شما صحبت میکنم دستمزد زنان در سراسر جهان برای کار برابر معادل نیستش و مردان بین 20-50% دستمزد بالاتری دریافت میکنن و اینو واقعا دولت ها نهادینه میکنن که مردان نانآور خانواده هستن، توجیهش میکنن و به همین خاطر الان من به چند تا مورد اشاره میکنم که به همین خاطر وقتی که مشکلی پیش میاد زنان هستن که اول شغلشون رو از دست میدن. و به طور نمادین تخمین زده میشه که آلمان زنان باید 80 روز بیشتر از مردان در سال کار بکنن تا حقوق برابر دریافت بکنن در سال، و فرانسه 96 روزه، روسیه 60 روزه، هلند 90 روزه. میبینیم که اینا همه کشورهای پیشرفته هستن و تنها ایران نیست و این به خاطر اینکه مشکل زنان و ستمی که بهشون میشه فرامرزی هست، سیستماتیک هستش و طبقاتی هست. اینو باید بهش واقعا آگاهی پیدا بکنیم. و سوئد 105 روز باید بیشتر کار بکنم تا بتونن حقوق مساوی به مردان بگیرن. و متاسفانه مجمع جهانی اقتصاد اعلام کرده که برابری کامل دستمزد زن و مرد به ازای کار مساوی تا دست کم 118 سال دیگه به دست نخواهد آمد و کشورهای اسکاندیناوی در مقایسه با کشورهای دیگه اونا پیشتر هستن و سعی کردن که این شکاف جنسیتی رو تا حدودی حل بکنن، ولی هنوز 100 درصد حل نشده. و همینطور مجمع جهانی این برآورد رو که من بهش اشاره کردم در سال 2015 انجام داده و پایه این محاسبه هم روند کند رفع این نابرابری در سالهای قبل از اون بوده، یعنی که بر اساس میانگین رشدی که دستمزد زنان در سالهای قبل از 2015 داشته حساب کردن که زنان جهان هنوز باید 118 سال انتظار بکشن تا بتونن دستمزد برابر دریافت بکنن. یه مورد دیگه که میخوام بهش اشاره بکنم که اونم خیلی مهم هستش این هستش که کار مجانی که زنان در خانه دارن انجام میدن و کاملا نهادینه شده در سراسر دنیا، اینو به عهده زنان گذاشتن. در تمام جوامع سرمایه‌داری زنان موظف هستن که وظایف شوهرداری، خانه‌داری، بچه‌داری، نگهداری از سالمندان رو که یه کار کاملا مجانی هستش، بعد از اون 8 ساعت کاری که حقوق نابرابر دریافت میکنن میان توی خونه اون کار واقعا بدون مزد رو دریافت میکنن. این هم سود و سرمایه بسیار رقم بسیار قابل توجهی رو به واقعا دولت مردان به جیب دولت مردان واریز میکنه. و میتونم مثالی بزنم که خیلی روشنش میکنه، من خودم خیلی وقتا عدد خیلی بهم کمک میکنه که به عمق فاجعه پی ببرم. و اینو میتونم بگم که به طور مثال در ایران زمان لازم برای اینکه یک خانواده 5 نفره اداره بشه، شیفت کاری 40 ساعته در هفته داشته باشیم، متوسط دستمزد ماهانه را هم 3 میلیون تومان در نظر بگیریم، دستمزد ماهانه 20 میلیون زن خانه‌دار، اگه بگیم که 20 میلیون هستن، 60 تریلیون تومان محسوب میشه. یعنی این پولی هستش که به جیب دولت میره و سرمایه هنگفتی هستش که از کار مجانی زنان در خانه واقعا سود بالایی رو میبرن. در من میتونم اینجا به آلمان فدرال اشاره بکنم که در سال 2013 مبلغ این کار پرداخت نشده 826 میلیارد یورو کار خانگی پرداخت نشده هستش که همش از همین کارهایی که در خونه من بهش اشاره کردم برای اون هستش که پرداختی نمیشه. و اینو اگه مقایسهش بکنیم با کل دستمزد خالصی که همه شاغلان آلمان بوده در اون سال 780 میلیارد یورو بوده، میبینید که تازه اون مزد خانگی که پرداخت نشده که 826 میلیارد یورو بود، میبینید که از این 780 میلیارد بیشتر هستش، یعنی که واقعا تفاوتش خیلی فاحش هستش. باید چاره‌ای که باید زنان تمهید ببینن این هستش که بردگی خانگی زنان باید پایان پیدا کنه، جامعه باید مسئولیتش رو قبول بکنه و در مقابل پرورش و آموزش کودکان باید مسئول بشه، تمام محلات باید محدود کودک داشته باشن، مرکز نگهداری اطفال به طور رایگان داشته باشه، موقعیت این اماکن باید تحت نظارت و بازرسی کامل والدین باشه و امکانات خدمات خانگی ارزان مثل رستوران، لباسشویی و تمام این تمهیدات باید فراهم بشه. دسته سوم، سودجویی دولت‌ها در سیستم سرمایه از بدن زن، تجارت حاصل از فروش بدن زنان هستش که این تجارت یکی از تجارت پردرآمد در دنیا هست در کنار مافیای فروش مواد مخدر و مافیای فروش اسلحه. این تجارت فروش بدن زن سالانه بیش از 186 میلیارد دلار به جیب دولت مردان میریزه. قیمت ها واقعا فاحش و وحشتناک هستش و این باید چشم زنان رو باز بکنه که چرا نابرابری حقوق زن و مرد وجود داره. دلیلش این هستش که برای اینکه به این سه تا دسته پولی واقعا قابل توجه برسن باید زن جنس دوم بشه و به همین دلیل استقلال کامل اقتصادی زنان باید تضمین بشه. تمام زنانی که مایل به کار هستن باید قادر به یافتن کار نیستن باید بیمه بیکاری دریافت بکنن. تبعیض علیه زنان در هر سنف و حرفه و شغلی باید متوقف بشه. زنان باید در مقابل کار مساوی دستمزد مساوی بگیرن و در دوره بارداری و زایمانشون هم باید حقوق کامل دریافت کنن. چیزی که زنانی که در طبقه پایین هستن، من فکر میکنم که برای حل شدن مشکلات زنان قدم اصلی و پایه‌ای برابر کردن حقوق دریافتی برای کار مشابه هست. اگر ما بتونیم این کار بکنیم به سیستم های واقعا انسان ستیز سرمایه‌داری این خواستمون رو به کرسی به قول خودمون بنشونیم، من فکر میکنم که مشکلات خیلی زیاد دیگه برطرف خواهد شد. مرسی، ببخشید من خیلی توضیح زیاد هستش ولی من سعی کردم قسمت های واقعا مهمش رو بگم.
یک نکته خیلی مهمی که شما گفتید بنیادهای اقتصادی این جنبش. ریشه اصلی این حرکت زنان با اینکه حالا این دختران دانش آموز ما هستن که در خط مقدم هستن، از بنیادهای اقتصادی این جنبش اهمیت اساسی داره. میتونید یک مقدار بیشتر در این مورد برای ما توضیح بدید؟ درباره زنانی که در محیط کار هستن در ایران و ساعتهای زیادی رو کار میکنن اما حقوق کم میگیرن و چطور میتونیم اونها رو وارد این جنبش بکنیم؟
متاسفانه فقر یکی از مشکلات اساسی هستش که مشکلات بسیار زیاد و معضلات بسیار زیادی رو در جامعه ما و تمام جوانه به وجود میاره. من به نظر من فقر و مشکلات اقتصادی گلوگاه هر شخصی هست به طور انفرادی، هر خانواده، هر جامعه و هر کشوری و در و اگر بسش بدیم به طور کلی در سطح جهان. متاسفانه فقر در ایران ابعاد و زوایای بسیار عمیق و در هم پیچیده‌ای داره و این نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ایران بسیار پایین هستش، کمتر از 16% و بنا به گزارش‌هایی که داده شده خط فقر در سال 99 نسبت به سال 98 38% رشد کرده. من اینجا باید بگم که ثروتی که در کشور ایران و هر کشوری وجود داره متعلق به مردم اون کشور هستش نه دول اون کشورها، ولی ما داریم میبینیم که متاسفانه دارن به یغما میبرن تمام ثروت رو، داریم تو کشور خودمون به گذور داریم میبینیم و این مشکل جهانی هستش. زنان نیمی از جمعیت کشور هستند، ولی تنها 5.15% از نیروی کار اشتغال رو در اقتصاد به عهده دارن و این یکی از دلیلاش همون نابرابری جنسیتی هستش، جنس دوم بودن زن هستش، نهادینه شدن اون و اینی که مردان نانآور خانواده هستن. به همین خاطر همیشه زنان در اولویت نیستن برای به دست آوردن شغل و حتی برای اینکه بتونن رشته تحصیلی دلخواه خودشون رو بخونن و حتی وقتی که میخونن بازار کاری وجود نداره و اگر جامعه با مشکل اقتصادی مواجه بشه کسانی که اول شغلشون رو از دست میدن زنان هستن. این ظلم و ستم واقعا بی نهایت هستش و امیدوارم که تمامش بکنیم، چون من از آرزو کردن بیزارم. من اینکه آرزو کردن مثل اینی میمونه که من بشینم و منتظر یه چیزی باشم که اتفاق بیفته، ولی تغییر ما زنان 50% دنیا هستیم، باید ایجادش بکنیم و داریم میبینیم که در جوامعی که تغییر میخوان این اتفاق داره میفته. به موردی که اشاره بکنم این هستش که معاونت امور زنان و خانواده در دولت روحانی 4,320,000 زن شاغل رو در سال 1398 سرشماری کرده بوده یا آمارش اعلام کرده بوده و حدود 15.3% اونها در سال 1399 شغل خودشون رو از دست دادن و نسبت زنان به مردانی که شغلشون رو در سال 99 از دست دادن 9 برابر هستش و بر اساس همین گزارش بیکاری زنان ایرانی 3 برابر میانگین جهانی هستش و این آمار واقعا نگران کننده و قابل توجه هستش. گزارش دیگری که آمار ایران منتشر کرده بود درصد افت تعداد زنان شاغل در ایران از پاییز 1398 تا پاییز 99 در طول فقط یک سال که باید توجه کنیم موقعی بودش که بیماری اپیدمی کووید 19 بود، تقریبا 14 برابر مردان بود و متاسفانه زنان با ما داریم میبینیم تو جامعه ما تعداد زنانی که سرپرست خانوار هستن ولی هیچ امتیازی به اونها داده نمیشه به خاطر اینکه زن هستن از فشارهای اقتصادی وحشتناکی باید باهاش دست و پنجه نرم کنن و مشکلات زیادی رو باهاش سر در گریبان هستن و همینجا باید بهش اشاره بکنیم. زنانی که دستفروش هستن در فضای عمومی و متروها هستن، ناامنی اجتماعی رو باش روبرو هستن، دستگیری های گاه و بیگاه میکنن نیروهای انتظامی و هیچ محیط امنی نیست، بهشون دسترازی های زیادی صورت میگیره و همینطور زنانی که حتی در مشاغل خانوادگی کار میکنن، مردان خویشاوند میتونن به راحتی اونا رو استثمار بکنن و از اونا بهره کشی انجام بشه و حتی از نظر جنسی هم به اونا دسترازی میشه توی این موارد. در بودجه سال 1400 اینها رو گفتم، حالا اینو توجه بکنیم که با تمام این مشکلات اقتصادی که ما داریم میبینیم که بیشتر گریبان زنان رو متاسفانه در جامعه ما گرفته و اینم آگاهانه هستش، بودجه سال توجه شما رو به بودجه سال 1400 جمهوری اسلامی جلب میکنم که 564,038,000,000 تومان به بودجه سپاه پاسداران تعلق گرفته و این بودجه که برای ارگانی که واقعا نقش سرکوب رو در جامعه ما داره 100% نسبت به سال قبلش اضافه داشته و با این بودجه اگه توجه بکنه میشه 200,000 آپارتمان برای خانواده‌های بی خانمان ساخت، بدون اینکه به جای اینکه مردم رو سرکوب بکنن میتونن کارهای مثبتی انجام بدن، ولی آگاهانه این اتفاق نمیفته و اگه به زمان کووید برگردیم با این میشد 77 میلیون ایرانی رو واکسن کرونای معتبر در اختیارشون قرار بدیم و سایر ارگان‌های نظامی و ارتجاعی هم هستن که بودجه‌های کلانی رو بهشون اختصاص داده شده و متاسفانه پایمال کردن شرافت انسانی مردم به خصوص زنان ایران جزی از سیاست و پایه‌های این حکومت زنستیز هستش و مردم ایران همگی به این حقیقت پی بردن بعد از این 44 سال که واقعا همیشه در همه تجمعات و همه اعتراضات ما در فضای مجازی داریم میبینیم که خواستار پایان دادن به این حکومت انسان ستیز، زن ستیز و کودک ستیز هستش و با امید این که این واقعا سرنگونی به زودی اتفاق بیفته. آمار بالای بیکاری زنانی که از فاکتورهای هستش که سرمایه‌داری برای تأمین ارتش ذخیره کار از اون بهره بسیار زیادی میبره، زنانی که به دلیل فشارهای مضاعف همواره آماده هستن که برای پیدا کردن شغل به سخت‌ترین مشاغل و با کمترین امکانات و نازل‌ترین دستمزدها تن بدن، برای اینکه باید از خانواده مراقبت بکنن، بهترین سربازان برای دولت‌های سرمایه‌داری ارتش ذخیره کار محسوب میشه که زنان هم جزش هستن و متاسفانه استثمار بسیار کلانی و بالایی رو نسبت به زنان ما انجام میدن. چیز دیگه که میخواستم بگم این هستش که اجازه بدین دیگه ببینم چه چیزی رو میتونم بهش اشاره کنم. به اینم باید اشاره کرد که نابرابری های جنسیتی، قومی، نژادی، مذهبی عاملی هستش که از یک طرف نابرابری رو به عنوان امری طبیعی و ذاتی در جامعه نهادینه کرده و وجود ستم و استثمار و جامعه طبقاتی رو اشنام ناپذیر جلوه میده. این ستمی که واقعا باید، یعنی یه جوری جلوه داده شده که باید وجود داشته باشه و خیلی عادی هستش و نهادینه شده و متاسفانه مردم قبول میکنن. اینو هم فراموش نکنیم، برای که دولت ها بتونن مردم رو استثمار بکنن باید فقر در اون جامعه رواج داشته باشه و ناآگاهی، و متاسفانه ما در جوامع بسیاری داریم این سوجویی رو از این رژیم های زن ستیز، انسان ستیز و کودک ستیز داریم میبینیم.
آیا فکر میکنه که طرح شعار تامین اجتماعی فراگیر و همگانی میتونه یک عنصر متحد کننده بخش های گوناگون جنبش زنان و پیوند زنان با اقشار فرودست جامعه باشه؟
خب این شعار خیلی خوبی هستش. ما برای اینکه واقعا تمام انسان‌ها به خواسته‌هاشون برسن میبایستی که شعارهای کاربردی وجود داشته باشه که خواست تمام آحاد جامعه رو در بر بگیره، ولی این رو فراموش نکنیم که برای رفع معضل بزرگ جهانی که این موردی که اشاره کردین بخشی از مهمی از اون هستش، نیاز به برنامه‌ریزی دقیق وجود داره، نیاز به برنامه‌ریزی هماهنگ داره و اون هم برای بالا بردن کیفیت شغلی و دسترسی به شرایط ورود به بازار کار برای زنان هستش که از اهمیت بسیار بالایی برخوردار هستش و باید به فکر جامعه‌ای باشیم که در اون جامعه مرکز قدرت و مناسبات در جهات مختلف رهبریت در اختیار یک جنس خاص قرار نگیره، بلکه بر مبنای مهارت‌ها و ظرفیت‌ها و دانش فردیه که از جنسیت جامعه جدا شده باشه سازماندهی بشه و زنان در صف نخست مبارزه با واقعا تغییرات اقلیمی ما داریم میبینیم، فعالیت هایی که دارن میکنن، نابرابری های اجتماعی، شغلی، صنفی در صف نخست هستن و ما داریم نقششون رو در رشد و تربیت و مسئولیت نسل آینده به عهده دارن و در مهمترین نقطه مبارزه با فقر همه جانبه فرهنگی و اجتماعی قرار گرفتن و این اهمیت نقش اونا رو آشکار میکنه و خودش راهکار مهمی هستش برای به چالش کشیدن واقعا تعاریف سنتی فقر و قدرت که در اختیار انحصار مردان قرار گرفته در جامعه ما و در بسیار از جوامع. روند زنان شدن فقر و تبعیض جنسیتی با هم افزایی هم در ایران از ورود فعالانه نیمی از جمعیت و که در حوزه سیاست گذاری، تصمیم گیری، تولید، نظارت و مدیریت متاسفانه جلوگیری کرده و من مطمئن هستم که زنان آگاه ما در کنار مردان آزادی خواه و آزاده و آگاه میتونن تغییرات به سزایی رو در کشور خود ما و در کل جهان به وجود بیارن و بار شکن کردن فقر، معضلات اجتماعی بسیاری رو از قبیل قرب‌خوابی، کولبری، فروش اعضای بدن، تنفروشی، کودکان کار، زباله‌گردی و بسیاری از این مشکلاتی که واقعا همشون حل شدنی هست اگر هدف رفاه و آسایش مردم اون کشور باشه به دست به دست دولت مردان با همکاری مردم میتونیم به یک واقعا کشور زیباتری که قابل زندگی باشه و شأن و کرامت انسانی درش رعایت بشه و بهش اهمیت داده بشه رو داشته باشیم.
فکر کنید چطور مردان، همسران، پدران و برادران میتونن با این فقر زنانه مقابله کنن؟
خب من به نظرم میاد که همیشه تغییر باید از توی خونه به وجود بیاد. برابری جنسی جنسیتی باید پایش روی خونه گذاشته بشه. دست مذهب رو از زندگی زنان جدا بکنیم. در طول این 44 سال متاسفانه جمهوری اسلامی با نهادینه کردن قوانین زن ستیز اسلامی کنترل به بدن زنان پیدا کرده، در تمام شئون زندگیشون دخالت کرده و متاسفانه نه اینکه هیچ تجهیزات و تمهیداتی برای رفاه و آسایش اونا فراهم نکرده، بلکه اونها رو از حقوق رسیدن به حقوق اولیه انسانی خودشون که حق تحصیل هست، حق کار، انتخاب شغل هست، حق بودن در جامعه هست، فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی، واقعا فرهنگی هست، اونها رو ازش جلوگیری کرده. من به نظرم یادش که باید از توی خونه تغییر رو شروع بکنیم و در جامعه قوانینی که زن ستیز هست رو به طور کلی باید برداریم. استقلال اقتصادی زنان بسیار مهم هستش که باید در جهت برآورده شدن این هدف بسیار انسانی والا و ضروری در جامعه باید تلاش‌های بسیار گسترده و اصولی انجام بشه و بدون شک زنان در کنار مردان باید قرار بگیرن و برای خواسته های خودشون، خواسته های قشر خودشون به طور جداگانه و به طور کلی در سطح جامعه تلاش بکنن و این مسئولیت بسیار بزرگی هستش.
خیلی ممنون از فرصتی که به ما دادید. امیدوارم که بتونم باز هم باهاتون صحبت بکنم و امیدوارم که دفعه دیگه آزادی زنان رو در ایران جشن بگیریم.
واقعا منم از شما بسیار سپاسگزارم. واقعا به شما افتخار میکنم. شما جوانهای آگاه و مبارز و واقعا تغییر شما هستین که باید تغییر بدین توی جوامعی که فرق نمیکنه، جامعه ایران و هر جایی که زندگی میکنیم. این مسئولیت به عهده ما هستش که ما میتونیم جهان بهتری داشته باشیم که واقعا امکانات و ریسورس ها برای همه قابل دسترس باشه و هدف اصلی آزادی، برابری و تساوی حقوق زن و مرد هستش که به ما یه دنیای خوبی رو میده که بتونیم زندگی بکنیم. من از شما بسیار سپاسگزارم از وقتی که به من دادید و از آشنایی با شما خیلی خوشحال شدم.
میزنم به روی زخم بر تنم، فقط به حکم بودنم که من زنم زنم زنم. تو هم صدا شدیم و پا به پای هم رویم و دست به دست هم دهیم و